بسم الله الرحمن الرحیم. وارد مسئله دوم شدیم که اتحاد عاقل و معقول بود و گفتیم که این مبنای ناصحیحه و بله میخواد بفرمایید این تعبیر کاشفت اینه که ایشون هم انتخاب کرده، نه خوب احترام میذاره به افرادی که این حرفو زدن، اگر که در اینجا تقریبا با اونها نسبت به اونها یه مقداری توهین داره تا حدی، اما در اون کتاب محصلین یعنی کسانی که طرفدار استدلالن، محصلین از مشا یعنی طرفداران استدلال، اونهایی که سعی میکنن حرفشون رو مستدل کنن، حالا استدلالشون صحیح باشه یا نباشه، علی حال در هر صورت حتما معید باشه. این فرمایشات شما با تصریح خود شیخ منافات داره، یعنی تصریح خود شیخ رو شما ندیده میگیرید، خود شیخ تصریح میکنه که من این کتاب رو بر مبنای مشا نوشتم. نه، اینا تعویلاته که البته کلامیشون میشه تعویل کرد، ولی واقعش به صراحت کلامش که نظر کنید میگه که این کتاب بر مبنای مشا نوشتم و خودم هم نظر نمیدم. حالا بگذاریم نظر ایشون هرچی هست، حرف خواجه درست یا غلط، خواجه به صراحت اون مقدمه توجه کرده و این نظر رو داشته. بالاخره خواجه اینا رو خونده و فکر خواجه هم کوتاه نبوده که بگیر نمیفهمه. خب بحثمون در این بود که اتحاد عاقل و معقول هستیس ناصحیح و بر این مدعا ما دلیل اقام میکردیم که به اون دلیل اشاره میکنم، به خاطر اینکه در دلیل دوم باید توجه به اون دلیل اول داشته باشیم، ناچارن اشاره مختصری میکنم. در اون دلیل ما سه فرد مطرح کردیم و گفتیم که اتحاد عاقل معقول یکی از این سه فرد بذاره و هر سه باطلن، پس اتحاد عاقل معقول باطله، چون ما فرد دیگری غیر از این سه فرد در اتحاد نداریم. وقتی هر سه فرد رو باطل کردیم اتحاد باطل میشه. یک فرد این بود که با تعقل علیه هیچ اتفاقی رخ نداده باشه. فرض دوم این بود که با تعقل علیه اون چه که قبلا وجود داشته باطل شده باشه. حالا اون چه که قبلا موجود بوده و باطل بوده در فرض دوم اینه که حال باشه و در فرض سوم اینه که ذات باشه. با اون چه که باطل شده با تعقل علیه یا حال یا ذات، پس مجموع اقسامی که در اینجا و صوری که در اینجا تصور میشه سه تاست و هر سه باطله، پس اتحاد باطله. در این دلیل دوم که به عنوان زیادت تنبیه مطرح میشه، همین مطلب با اندک اضافه مطرحه که خواجه عبارت ابن سینا رو توضیح نمیدن، بلکه میفرمان که فقط اون زیاده تنبیهش باید معلوم بشه و الا خود عبارت واضحه و احتیاج به بیان نداره. دلیل دومی که اقامه میشه اینه که اگر نفسی الف رو تعقل کرد و به قول شما متحد شد با الف و سار الفا و بعد از اینکه سار الفن به رو هم تعقل کرد، با تعقل به باز یکی از سه صورت اتفاق میفته. ابتدا کلام ابن سینا رو عرض میکنم، اون سه صورت مال خواجه است، باشه بعدم میگم. ابن سینا میگه که بعد از اینکه به تعقل شد، آیا به این صورته که اصلا اتفاقی نیفتاده و این نفس همچنان که الف شده بود الف باقیه، یا اینکه نه اتفاقی افتاده و اون الف بودن این نفس باطل شده و این نفس متجددن بگشته در حالی که قبلا الف بود، اول نفس خالی بود بعد شد الف، حالا که تعقل کرد برو میشه به. اگر بگید هیچ اتفاقی نیفتاده با تعقل به، اشکالی که بر شما داریم اینه که پس که به تعقل بشه که نشه فرقی نمی کنه و این هم بر مبنای ما باطله و هم بر مبنای شما، چه مبنای شما که اتحاد عاقل و معقوله و چه مبنای ما که تقرر معقول در عاقله، هر دو منافی با این هستن که بعد از تعقل صورتی هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. هر دو معتقدن که با تعقل به اتفاقی بر نفس میفته، حالا یا نفس متحد میشه بنابر قول شما یا نفس ظرف میشه برای صورت معقوله بنابر قول ما. این که هیچ اتفاقی نیفته هم بر مبنای ما باطله و هم بر مبنای شما. اگر بگید که با تعقل به اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که اگر بگید با تعقل به اتفاقی افتاده، ما دو مرتبه همون کلمات قبلیمون تکرار میکنیم، من اضافتین، که من اضافتین رو خواده توضیح میده. کلمات قبلی این بود که آیا اون اتفاقی که افتاده بطلان حالت یا بطلان ذات. اگر بطلان حالت که این استحاله است، یعنی تبدیل حالتی به حالتی که همه اجازه میدیم ولی این مبنای شما نیست، و اگر ذات اون که اتفاق افتاده باشه بطلان ذات، باز در این صورت اتحاد انجام نشده بلکه اون که انجام شده زوال شیئن و حدوث شیئن آخر است، و این هم مستلزم ماده مشترکی است و بالاخره باعث ترکیب نفس و عدم وساطتشه که همه محدود داره. این هم مطالبه بود که قبل گفتیم و الان در این دلیل دوم هم مصنف اون مطالب قبلی اشاره میکنه. هنوز بیان نکردیم که اون اضافهی که در این دلیل دوم در دلیل اول داریم چیه. اون رو انشاءالله در توضیح کلام خواجه عرض میکنم. فعلا روشن شد که اصل استدلال این بود که ما بعد از تعقل الف به رو تعقل کنیم. همون مطالبی رو که در دلیل قبل گفتیم در این دلیل ادامه میدیم و نتایج فاسدی که در اون دلیل بار شد در این دلیل هم بار میشه. و چون اتحاد یکی از این نتایج فاسد رو به دنبال داره، قهرن باطل میشه. پس اتحاد عاقل و معقول با این دلیل دوم هم باطل. تا به توضیح بیشترش انشاءالله در شرح خواجه برسیم. زیادت تنبیه و ایزن اقضا اقل الف، یعنی اگر جوهر عاقل یا انسان تعقل بکند الف رو، ثم اقل به و تعقل کند به رو، ایکونو کما کان اندما اقل الف حتی یکونه سبا اون اقل به اولم یقل ها او یسیرو شیئن آخر. آیا این طور است که ایکونو این جوهر عاقل کما کان اندما اقل الف، یعنی مثل همون حالتی رو داره که در وقت تعقل الف داشت، که وقتی تعقل الف شد الف، حالا هم که برو تعقل کرده بازم همون الفه، هیچ تغییری نکرده. این در تعقل الف الف شد به نظر شما، حالا که برو تعقل کرده همون وضعی رو داره که این در تعقل الف داشت، یعنی الف هنوزم الفه. حتی یکونه تا به این صورت در بیاد که سبا اون اقل به اولم یقل ها مساوی باشد تعقل به و عدم تعقل به. آیا به این صورته که تعقل به و عدم تعقل به مساوی جنهویی که اتفاقی با تعقل به رخ نداده؟ ایکون و این چنین او یسیر و این جوهر عاقل با تعقل به شیئن آخر، تا حالا الف بود از این بعد شیء آخر میشه و میشه به. اگر این دومی رو انتخاب کنید، اولی رو انتخاب کنید که خلاف مبنای خودتون و ما هست، چون معنیش اینه که هیچ چیزی اتفاق نیفتاده بعد از تعقل به، در حالی که هم بنابر قول ما چیزی اتفاق افتاده و اون ظرف شدن جوهر عاقله، هم بنابر قول شما چیزی اتفاق افتاده و اون اتحاد عاقل با معقوله. پس با مبنای هر دو ناساده کنه. اما اگر دومی رو انتخاب کنید، بگید یسیر و این جوهر عاقل شیئن آخر، یعنی میشه به، اون وقت به شما میگیم و یلزم منه ما تقدم از ذکره، لازم میاد از این فرض دوم شما، از این سیرورت جوهر عاقل شیئن آخر، یلزم ما تقدم از ذکره در قول ما در خط دوم همین صفحه، و این کان بطل منه ذالک ابطل علا انه حال له او علا انه ذاته. اون توضیحاتی که در انتهای فصل قبل دادیم عیناً در اینجا تکرار میشه با تمام محظوراتی که داره. خب قراره توضیح بدم. اضافهش اینه که تعقل میکنیم به رو علاوه بر تعقل علی، وقت محظور چیزی دیگه میشه که البته ابن سینا به خاطر اختصار توضیح نداده، واگذار کرده به خود ما. وقتی شارع از همین مطلب و از همین مطلبی که ابن سینا گفته استخراج کرده و کلام ابن سینا منافی با این استخراجات نیست، بنابراین میشه گفت در خود کلام مصنف هم زیاده هست، ولو این به این زیاده تصریح نشده. حالا توضیح میدیم و معلوم میشه. زیاده تنبیه معناه و ظاهر، یعنی معنای این متن ظاهره و احتیاجی به توضیح نداره، فقط اون چیزی که لازم توضیح داده بشه زیادت تنبیه، که این فصل دوم چه اضافه‌ای در فصل اول داره که مصنف این رو به عنوان زیاده ذکر کرده. در این صورت، در این فرضی که توی دلیل دوم مطرح شد، باز هم سه فرض و سه صورت هست. بیان مطلب اینه که اگر ما تعقل کنیم ب رو بعد از تعقل الف یا چیزی اتفاق نمیفته و یا امری اتفاق میفته، این دو صورت، بعد از تعقل ب یا هیچ اتفاق نمیفته یا چیزی اتفاق میفته. اگر چیزی اتفاق افتاد، آیا به این صورته که اون الف باطل میشه و اتفاقی میفته، یعنی به حادث میشه، یا با بقای اون الف اتفاقی میفته و به حادث میشه؟ توجه میکنید که داره فرق میکنه با دلیل قبل. اینجا داره فرق میکنه. اگر شق دوم انتخاب کردیم، یعنی گفتیم که چیزی اتفاق میفته با تعقل به، باز دو تا فرق مطرح میشه. یکی این که اون چه که اتفاق میفته بطلان الف و حدوث ب باشه. دوم این که اون چه که اتفاق میفته بقای الف و حدوث ب باشه. پس سه تا فرض مجموعاً داریم. فرض اول این که بعد از تعقل الف چیزی اتفاق نیفته. فرض دوم این که بعد از تعقل الف، بعد از تعقل ب باشه، بعد از تعقل ب چیز اتفاق نیفته. فرض دوم اینه که بعد از تعقل ب الف باطل بشه، ب حادث بشه. فرض سوم اینه که بعد از تعقل ب الف باقی بمونه، ب هم اضافه بشه. دیگه ما خارج از این سه تا فرض نداریم. اگر بخواد اتفاق، اگر بخواد تمام شقوق مطرح بشه، همین سه تا میشه. دیگه غیر از این سه تا ما نداریم. حالا اگر ما هر سه رو باطل کردیم، شقوق انحصاری اتحاد باطل شده و در نتیجه خود اتحاد که خارج از این، خالی از این شقوق نیست، باطل میشه. شق اول اینه که هیچ اتفاق نیفتاده باشه، به تعقل شده باشه و هیچ اتفاق نیفتاده باشه. این نفس بعد از اینکه الف رو تعقل کرد و الف شد، دو مرتبه به رو تعقل میکنه و هیچی نمیشه، همون الفی که بوده هست. این که با مبنای شما ناسازگاره، با مبنای ما هم ناسازگار. حالا مبنای ما مهم نیست، مبنای خود شما که الان داریم ردش میکنیم، این مطلب رو باطل میدونه. پس این فرض رو خود شما هم قبول ندارید. فرض دوم، فرض دوم اینه که الف باطل بشه، به حادث بشه. این محضورش اینه که یلزم تجدد و نفس اند کل تعقله. هر وقت نفس یه صورتی رو تعقل بکنه باید عوض بشه، دیگه نفس استمرار نداره، دوام نداره، بلکه با تعقلات مختلف تبدیل میشه و اختلاف پیدا میکنه. قبلا میگفتیم در دلیل قبلی زال شیئون و حدث شیئون آخر. الان با این که اون محضور رو حفظ کردیم که زال شیئون یعنی الف و حدث شیئون آخر یعنی ب و این اتحاد نیست، علاوه بر این که محضور قبل رو حفظ کردیم، محضور جدیدی رو هم مطرح کردیم که یلزم تجدد النفس عند کل تعقل. علاوه بر این که این اتحاد نیست، لازمش اینه که نفس استمرار نداشته باشه، علا دوام نفس انسانی عوض بشه، و اینم خودش محضوریه. پس توجه میکنید که اینجا محضور رو اضافه کردیم بر اون چه که در فصل قبل میگفتیم. در فصل قبل گفتیم فقط زال شیئون و حدث شیئون آخر به این اتحاد نیست، حالا همین محضور رو داریم در این فصل که زال الف و حدث د و این اتحاد نیست. علاوه بر این محضور میگیم که پس یلزم که عند کل تعقلم نفس عوض بشه. این محضور رو در فصل قبل نداشتیم، چون تعقل اول بود، با عوض شدن نفس در تعقل اول این محضور لازم نمی آمد که یلزم تبدل النفس عند کل تعقل، چون ممکن بود شخصی بگه با تعقل دوم هیچ اتفاق نمیفته، با تعقل اول که الفه تبدل نفس پیش میاد، اما با تعقلات دوم هیچ اتفاق نمیفته. یعنی شق دوم این صورتی رو که در این فرض و در این دلیل دوم مطرح کردیم انتخاب کنه. در اون صورت دیگه اشکال تبدل نفس پیش نمی آمد که عند کل تعقل تبدل کنه، اشکال دیگه پیش می آمد که یلزم که نفس با تعقل هیچ چیزی رو به دست نیاورده باشه، که همون اشکال فرض اوله. توجه کردیم که این زیاده در دلیل قبل مطرح نمی شد، به خاطر اینکه در دلیل قبل اولین تعقل صورت می گرفت و با اولین تعقل نفس عوض می شد، اما اینطور نبود که لازم بیاد عند کل تعقل نفس عوض بشه، زیرا می تونستیم بگیم با تعقل اول نفس عوض شد، با تعقلات بعدی هیچ اتفاقی نمی افته. بله؟ اون وقت یه مشکل دیگه پیش نمید که باید دست از مبنای اتحاد برداریم. یه چیز دیگه اشکال دیگه پیش نمید، اشکال تبدل نفس عند کل تعقل لازم نمیامد، چون ما میگفتیم با تعقل اول تبدل رخ میده، با تبدلات بعد دیگه تبدل رخ نمیده. این البته اشکال داشت، به اشکال نبود، هم فکر اشاره میکنن منافی با حرف خودمون بود، هم منافی با حرف ما بود، هم منافی با حرف شما که قائل به اتحادیت بود. اما دیگه مشکل تبدل نفس عند کل تعقلم رو به دنبال نداشت. بله تبدل پیدا کرد، ولی تبدل عند کل تعقلم پیدا نکرد. حالا اگه اونم اولین تعقل حساب بود، حصولی شو، حصولی اولین تعقل بشه، یا زمان که تعقل کرده باشه علف، حضوریش که حساب نیست، حصولیش بعدن حاصل میشه. حصولیش وقتی حاصل شد اولین تعقل حساب بشه، این تعقل علف حساب کن. وقتی تعقل علف بشه دیگه بعدن تعقلات دیگه نفس تعبیر عوض نمی کن. خب این فرض دوم بود. فرض سوم این بود که نفس بعد از این که الف رو تعقل کرد و الف شد، به رو تعقل میکنه، الف از اون گرفته نمیشه، بلکه نفس همچنان که الف بوده الف میمونه و باز علاوه بر الف شدن به میشه. این فرض سومه که ما الف رو باقی میذاریم، زائل نمی کنیم، و به رو که تعقل میکنیم اون به رو اضافه میکنیم، میگیم نفس هم شد الف هم شد به، هم متحد شد با الفی که معقول اولش بود، هم متحد شد با بی که معقول دومش بود. اشکال این فرض اینه که اولا اتحاد عاقل و معقول است که ما باطلش کردیم، البته این اشکال نمیشه حساب کرد، چون الان در صدد ابطالش هستیم. ثانیا اشکالش اینه که خوب توجه کنید اشکال دوم رو، یعنی اصلا توجه کنید که اشکال اول اشکال نبود، این میشه اشکال اول. توجه کنید اشکال رو، اشکال اینه که نفس ما با الف متحد شده، با ب هم متحد شده، شیء واحد با دو چیز متحد شده. اگه از اون طرف حساب کنید، الف و ب هر دو با نفس ما متحد شدن، دو شیء با امر واحد متحد شدن، دو شیء که با امر واحد متحد بشن خودشون هم متحدن، یلزم که الف و ب متحد باشن. الف ماهیت انسانه، ب ماهیت فرسه. مثلا دو تا ماهیت ما تعقل کردیم، دو تا ماهیت جدا، ماهیت ها با هم امتیاز دارن، مسار کثرت هم هیچ گونه با هم سازگاری ندارن، ولی الان که ما تعقلشون کردیم مردمشان متحد. دو ماهیت مباین که هیچ نوع سازگاری بینشون نیست متحد میشن. چرا متحد میشن؟ چون با واحدی متحد شدن که نفس ما. دو چیزی که با امر واحد متحد میشن خودشون هم متحدن، فیلزم که الف و بی که دو مباینن با هم متحد بشن برای سر تعقل ما، و اتحاد متباینات باطله. نه تنها دوتا معقول، بلکه تمام معقولات ما که همه متباینن با هم متحد میشن و اتحاد متباینات مخالف. این استحاله از این محذور از اینجا پیش آمد که ما الف رو حفظ کردیم، ب رو هم حفظ کردیم، نفس رو هم با هر دو متحد ساختیم و محذور پیش آمد. حالا یا باید نفس رو متحد نکنیم با این دوتا که قول اتحاد عاقل و معقول باطل میشه و قول ما درست میشه برای دفع محذور، یا باید بگیم نفس متحد نیست با این دوتا، یا باید بگیم وقتی که نفس متحد میشه یکی از این دو باید باطل بشه، یا الف باطل بشه که فرض دوممون میشه، یا ب حادث نشه که فرض اولمون میشه از این سه فرضی که الان داشتیم، یا بالاخره برای اینکه محذور پیش نیاد یا باید بگیم نفس متحد نمیشه با این دو. وقت دو چیز متحد با امر واحد نشدن که خودشون بشن متحد، محذور دیگه رفت میشه. یا باید بگیم که نفس متحد شده ولی متحد بود با الف، حالا متحد شد با ب، یعنی الف باطل شد ب حادث شد. این همون فرض دومی که در این دلیل دوم مطرح کرد و باطلش کرد. یا باید بگیم که نفس متحد شد با الف، دیگه متحد با ب نمیشه، وقتی ب آمد چیزی حادث نمیشه در نفس، که این فرض اولی بود که در این دلیل دوم باطلش کرد. پس هر راهی رو در این فرض سوم بریم به مشکل برخورد میکنیم. در یک راه قول اتحاد عاقل و معقول از دست میدیم، در دو راه دیگه محذور دوگانه‌ای رو که در فرض اول و دوم این دلیل گفتیم پیدا میکنیم. بنابراین قول اتحاد عاقل و معقول یکی از این سه فرض رو داره در صورت تعقل به بعد از تعقل علیه، و هر یک از این سه فرض باطله، پس قول اتحاد عاقل و معقول باطل. پس چه داریم؟ همینو ما داریم باطل میکنیم که بیان خود نفس باشه. کدام طرف این همین طرف داره بیان میکنیشون که صورت معقوله، که انسان میشه همون صورت معقوله، یا به قول شما همون صورت معقوله میشه انسان، میشه خود نفس. همینو داریم ما بطرم. یعنی نفس باطل میشه یا هست؟ هست و این صورت شده؟ جز نه. اگه جز فرمایید که این نشده، اگر جز فرمایید که اتحاد نیست، ما هیچ نیست، ما میمیریم. که نمیشه گفت؟ نمیشه گفت نه. یعنی اگه این معلومات از ما بگیرن دیگه ما میمیریم. پس بنابراین اگر این زمانی که ما این معلومات نداشتیم نبودیم. نفس همه داریم، ولی وسعت و ضیقش فرق میکنه. این ظرف شده برای دو تا بله، یعنی ظرفیت بیشتری داره، اون ظرفیت کمتری داره. این مظروفش بیشتره، اون مظروفش کمتره. کمالاتش بیشتره، این کمالاتش کمتره. همه در نفس انسانی بودن شریکن، همه از این جهت واحدن. اختلافشون به معقولاتشونه، به اوصاف نفسانیشونه، ولی در حقیقت که فرقی بینشون نیست. البته اینم من عرض کنم، جلسه گذشته که بحثمون شد از من خواسته شد که مصرانه از من خواسته شد که به مبانی حکمت متعالی اشاره نکنم و فقط مشا رو بخونم. شما مبانی حکمت متعالی در ذهنتونه و دارید اشکال میکنید. من اگر وارد مبانی اونها بشم و توضیح بدم، اشکالات همه منتفی میشه. حالا من خودم هم سر دوراهی هم چه کنم؟ بله؟ همون دیگه، شما تو حکمت متعالی یه چیزی خوندید، غیر از اون فرض دیگه داشته باشید محاله. این فرضه که ابن سینا مطرح کرده، فرض تکاملی هم که حکمت متعالی مطرح کرده، رد کنید دیگه چه فرضی میمونه؟ شما میفرمایید غیر از چیزی بالاتر از اتحاد چیه؟ اتحاد یعنی خودش بشه. اتحاد یعنی خودش بشه. بالاتر از اتحاد یعنی چی؟ همون دیگه، شما فرمایشتون رو تکرار میکنید. ایشون هم همین اتحادی که شما میفرمایید باطل میدونه، که نفس با حفظ این که نفسه، اون الف هم با حفظ این که الفه، هر دو بشن یکید. البته بعدن خواهیم گفت به طور کلی اتحاد باطله، که در اتحاد عاقل معقول که در جای دیگه اتحاد بعدن باطل خواهیم کرد. حالا در عاقل معقولش داریم بحث میکنیم. شما همین رو که ایشون باطل میکنن میفرمایید درسته. اگر به نحو تکامل، به نحو تشکیک، به اون نحوی که صدر متعلیم میگه که نفس نورانی تر میشه و اینها که میگن اشاره نکن، به اون صورت اگر باشه مشکل حله. نفس ما هرکی که صورت معقوله رو کشف بکنه روشن تر میشه، وسعت پیدا میکنه. اگه اینو بفرمایید درست، یه مطلب دیگه. اگه مطلب دیگه میخواد بفرمایید، به صورت دیگه نبرید دیگه. در هر صورت شما خودتون توجه کنید، خودتون بزنید جای من. بعد از اینکه بحثمون میشه، گروهی میگن مطرح بکن، گروهی میگن مطرح نکن. بله دیگه، شما هم طرفدار اونایی هستید که میفهمن که گفته بس. حتما یه اشاره مختصری به مبنای حکمت متعالیه میکنم، اشاره مختصر میکنم که دیگه اشکالات حل بشه. شما اون مبنا رو بذارید کنار، مبنای حکمت متعالیه رو بذارید کنار، با قطع نظر از این مبنا ما داریم بحث. این فرق داریم انشالله بعدا، این فرق رو بعدا میشه. نه این خیلی شلوغ میشه. نظر خود من اینه که همه مطالب گفته نشه، خیلی از مطالب به خود شماها واگذار باشه. ولی متاسفانه اون چی که رایج خلاف اینه. من در بعضی کلاس هم همین طور عمل میکنم، یعنی بیشتر مطالب رو به دانشجو واگذار میکنم. خودم فقط یه اشاره میکنم در این کلاسیون که امتحان نداره، در وقت امتحان کردنم از اون خیلی از سوالاتم در اون قسمت هایی که نگفتم بهشون یا به خودتون واگذار کردم که ناصرم برم آنها بخونم. اما در این جلساتی که الان داریم میخونیم من ناصرم همه رو بگم تا جایی که ممکنه، و این متاسفانه ذهن رو یه مقداری کند بار میاره. اونی که خودتون برید تلاش بکنید و استنباط بکنید براتون خیلی انسان، ولی خب این کار انجام نمیشه. بعد این به نظر من خوب نیست، اگر چه پسندیده هست در حوزه، در حوزه جا افتاده اما خوب نیست. ولی خب دیگران عمل کردن ما عمل میکنیم. حالا اون انشالله بحث میکنیم، اون انشالله بحث میکنیم، در آخر یه روزی وقت اونم میشه که با هم صحبت کنیم. اینقدر من طولش میاد تا سال تموم بشه. خب حالا اینو از روز بخونیم. بله، میخواستم مبنای حکمت متعالی فقط اشاره کنم. حکمت متعالی معتقده که این صورت معقولهی که در نفس ما وارد میشه با نفس ما متحد میشه، نه به این معنا که نفس ما تبدیل بشه و بشه اون صورت معقوله و دیگه از نفس خبری نباشه، بلکه به این معنا که نوری بر نفس تابیده و نفس رو وسیع‌تر ساخته، روشن‌تر ساخته که نفس با این حالتی که پیدا کرده آمادگی بیشتر برای کمال بیشتر پیدا میکنه. منظور اینه که همونطور که اشاره فرمودید خودتون، نفس با داشتن این صورت تکامل پیدا میکنه. تکامل نه به معنای حدوث و زواله. و شما خودتون دقت بکنید در وقتی که چیزی رو تعقل میکنید و مجهولی براتون کشف میشه، چیزی به دست نمیارید، فکر نمی کنید الان در نفستون چیزی هست که جدای از نفستون باشه. دل وجدان مراجعه بکنید به خودتون، به نظرتون نمیرسه که چیزی در نفستون هست که اضافه بر نفستون باشه. مثل اینکه اگه تو دست چیزی بگیرید حس میکنید یه چیزی اضافه بر دست الان در دست شما هست، اینطور نیست. من که حس میکنید که دیدتون وسیع تر شده، الان مثل اینکه مطالب بیشتری رو میتونید بفهمید، قدرت گیرندگیتون بیشتر شده، نورانی بودن نفستون کسر پیدا شده و هاشتا که توجه میکنید که خودتون یه تغییری براتون پیش آمده. و این تغییر به این معنا نیست که نفس باطل شده، چیزی دیگه حادث شده، همین نفسه و با صورت معقوله متحد شده. نه اینکه صورت معقوله به ماهیت صورت معقوله باقی مونده، اون وجودش با وجود ما متحد شده، نه ماهیتش. ماهیت صورت معقوله با نفس ما متحد نمیشه بعد ماهیت صورت معقوله دیگری با نفس ما متحد بشه که بعد لازم بیاد این دوتا ماهیت با متحد باشن. ماهیت ها که متحد نمیشن، وجود ها متحد میشن. وجود نفس من با وجود اون صورت معقوله متحد میشه، این وجود نفس من تشدید پیدا میکنه، یعنی وجودی قوی تر میشه. وجود هم که با هم متحد بشن مانع نداره، اتحاد متباینات نیست. این اشکالی که ابن سینا گفت اشکال در اتحاد ماهیاته، و اصلا قائل به اتحاد عاقل و معقول بحث رو ماهیات نمیبره. نمیگه ماهیت نفس با ماهیت صورت متحد میشه چنانچه ابن سینا فهمیده، بلکه وجود نفس با وجود اون صورت متحد میشه و این وجودی که ضعیف بود بر اثر گرفتن یه وجود دیگر قوی تر میشه. یعنی اون وجود رو وقتی شما در این وجود ادغام کنید یه وجود شدیدتر پیدا میکنید. این اتحاد عاقل و معقول. اگه نظر شما ها که اشکال میکنید این باشه، خب حرف درستیه، ولی یه بحث دیگه است. ابن سینا بحث اصلا جای دیگه برده، بحث برده ماهیت نفس و ماهیت صورت به وجود امکان نداره. وقت ماهیت نفس و ماهیت صورت اگر بخواد متحد بشه، نه تنها ایشون اشکال میکنه، خود ملا صدر هم اشکال میکنه. این اشکالات ایشون همه به جا، چون بحث رفته جای دیگه. اگر بحث ما بیان رو وجود مطرح پیاده کنیم، اگر بحث رو وجود پیاده بشه، خب وجودی قابل تشدید هست با توجه به تشکیک وجود، اشتراک وجود. اگه ما اینو قبول کنیم، همه مبانی رو قبول کنیم، خب میدیم وجود نفسی وجود ضعیفه، بر اثر گرفتن وجودهای تجردی دوباره معقول قوی میشه به این اتحاد. ماهیت موجوده ولی چون کار دیگه به وجود نداره، فقط به ماهیت کار داره. درست ماهیت موجود است ولی نه، اصل بحثش رو ماهیته. عرض کردم با قبول تشکیل، با قبول این که بحث در وجوده، اون وقت ما این حرف رو میزنیم. اما اگر نه، یکی از مبانی ما مختل کنیم، بگیم قالب تشکیل وجودات نیستیم، قالب تباین وجودات، یا بگیم که اصل و ماهیته و ما ماهیت ها رو میخوام متحد کنیم، خب این بحثا دیگه عوض میشه. یعنی حرف ابن سینا درست؟ اینا بله، اینا رو مبنای خودشون درست حرف میزنه. ابن سینا رو مبنای خودش درست داره حرف میزنه. این منافات نداره، منافات نداره، قوی شدن منافات نداره، اتحاد یعنی تقویت. اون به شخص خودش باقی، این همه مبانی داره. من بخوام وارد بشم یه روز بحثه صورت معقوله رو ملا صدرا میگه جدای از وجود من وجود داره. هیچ وقت اون که جدای از وجود من با من متحد نمیشه، بلکه اون بر اثر روشن شدن پیش من وجود او وجود من رو تقویت میکنه، در حالی که وجود خودش باقیه. نه اینکه اون شخص بشه من، من بشم اون. مولا صدر از کسانی که هم در جلسه اثار هم در جای دیگه تصریح داره به این مطلب که دوبر معقولهی که ما تعقل میکنیم، اینا خارج از نفس ما وجود استقلالی داره. اون وقت وجود استقلالیشون نوری میشه به وجود، به عقل ما و به وجود ما افاضه میشه، وجود ما تقویت میشه، در حالی که وجود اونم به جای خودش باقی. اتحاد به این صورت. مثلا ما وقتی صور معقوله رو از عقل فعال دریافت میکنیم، آیا صورت از اون میکنیم دیگه؟ اون دیگه نداره این صورت رو، یا اینطور نیست؟ اونم صورت بر خودش داره، ما هم داریم. ما قوی میشیم، نه اینکه اون صورت رو محو میکنیم و حل میکنیم در خودمون که دیگه صورتی در خارج نباشه برای دیگران باقی نمونه، دیگران نتونن تعقلش کنن. نه، صورت در خارج هست، اون شخص در خارج موجود، منم شخص به عنوان شخصی موجود، من شخصی با ترشح نور اون وجود قوی میشم. این معنای اتحاد. و زیادت و تنبیهی، زیاده تنبیهی که در این فصل دوم مصنف مطرح کرده این است که یلزم ان جوهر العاقل اذا عقل الف را صار الف. بنابر نظر شما که قائل به اتحاد عقل معقولید، اگر ما الف رو تعقل کردیم باید الف بشویم. خب حالا از این بعد میخوام اشکال شروع کنیم. و اذا عقل به، اگر جوهر عقل به رو هم تعقل کرد، فان بطل کونه الف. اگر سه صورت مطرح کردیم، این صورت دوم از این صورتی که در خارج میگفتم میشون اطلاع وارد صورت دوم میشه. فا این بطل کونه الف، اگر با تعقل به کون و این جوهر عاقل الف باطل بشه، مشکلش اینه، محضورش اینه که فهو و این جوهر عاقل متجدد و ذات خواهد شد این و کل تعقل. با هر تعقلی یک ذات جدید پیدا میکنه و این ممنوع. خودتون هم قبول ندارید که انسان دائما در حال تبدیل و تبدل باشه. صورت دوم که در خارج صورت اول مطرح شد، و این لم یبطل انه ذالک، اگر اون الف بودن باطل نشه، بل بقی الف، بلکه الف باقی بمونه. اینجا دو حالت پیدا میکنه، یا الف که باقی موند دیگه ب نمیشه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته با تعقل الف، با تعقل ب، یا علاوه بر این که الف باقیه ب هم میاد زمینه میشه، ب هم اضافه میشه. خب و این لم یبطل انه ذالک، یعنی الف بودن باطل نشه بل بقی الف، الف باقی بمونه. اون وقت دو حالت پیش میاد. حالت اول و لم یسر به، این الف دیگه به نشه، یعنی با تعقل به هیچ حادثه‌ای رخ نده، هیچ اتفاقی نیفته. ناقضوا مذهبهم، با مذهبشون مخالفت کردن، با مذهب ما هم مخالفت کردن. چون معنا اینه که الف رو تعقل کردیم شدیم الف، اما بره که تعقل کردیم دیگه به نشدیم. و این یعنی اتحاد در اولین تعقل و عدم اتحاد در تعقلات بعدی. اینا که تعقلات بعدی هم قائل به اتحادش هستن، قائل به اتحادن در تعقلات بعدی هم، پس مذهبشون نقمش. صورت بعد اینه که و این بقی علف، علف باقی بمونه، اما لم یسر به باد نباشه، بلکه و سار معذالک به، و سار این جوهر عاقل معذالک با علف بودن به، به بشه، یعنی هم الف باشه هم به بشه. اینجا کانه مع القول به اتحاد العاقل بالمعقول، علاوه بر این که قول به اتحاد عاقل و معقوله علاوه بر این قولت به اتحاد جمیع معقولات که اشکال اینه، بلا اتحاد عاقل معقول اشکال نیست، اتحاد عاقل معقول که قولشونه، اشکال این قول اینه که لازم میاد اتحاد خود معقولات هم، نه تنها این عاقل با معقول متحده بلکه خود معقولات هم با هم متحد میشن، زیرا همه معقولات با عاقل واحد متحد شدن و این قانون هست که اگر چند چیز با امر واحد متحد شدن خود اون چند چیز هم با هم باید متحد باشن. حالا اگر این صبر معقوله با عقل ما متحد شد، عقل ما چون امر واحده اشیاء متعدد با امر واحد متحد شدن و نتیجه این میشه که خود این اشیاء متعدد هم واحد بشن. پس قول این قول شما که میگید، این فرض شما که میگید الف باقی موند و نفس ما شد الف و باد هم شد ده، این علاوه بر این که اتحاد عاقل معقوله، قول است به اتحاد جمیع المعقولات على اختلافها، قول به این است که معقولات با اختلافی که دارند همه با هم متحدند، با اختلافی که در ماهیات دارند و تکثری که در ماهیات دارند، و هذا ابین احالتا و اشد شناعتا، این محال بودنش روشنتره و رکاکتش شدیدتر است از آنچه که اولا ذکر کردن، یعنی از اون حرفی که در تعقل الف گفتیم. توجه میکنید که این فصل اضافه داشت بر فصل قبل، اضافهش هم در اون صورتی بود که الف باطل میشد و ب حاصل میشد، که صورت اولی بود که در اینجا خود خواجه مطرح کردن، هم در صورت سوم بود که بقی الف و سار معزالک به که اضافه داشت، مطالبی داشت که ما در قبل نگفته بودیم، در اون دلیل اول نگفته بودیم. اینو توجه کنید، این بحث آخر را عرض کنم، و این کان بقی و این بقی الف و سار معزالک به کان مع القول به اتحاد العاقل بالمعقول قولا به اتحاد جمیع المعقولات. اینو عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، دوتا اشکال نیست، یک اشکاله. نمیگه علاوه بر این که قول به اتحاد عاقل و معقول است و این اشکال دارد، قول است به اتحاد جمعی المعقول است. نمیخواد بگه اون اولی اشکال داره، چون هنوز بحثمون در اینه که آیا اشکال داره یا نداره، یعنی که همین الان گفت اشکال داره. میگه علاوه بر این که قائل به اتحاد عاقل و معقولید فرضاً درست یا اشکال داره، به اون کار نداریم، علاوه بر این باید قائل به اتحاد معقولات بشید که این اشکال داره، اتحاد معقولات اشکال داره، اتحاد عاقل و معقول حالا کاری بهش نداریم. پس این کانم القول به اتحاد العاقل بالمعقول قولا به اتحاد جمعی المعقولات اشاره به دو اشکال نمی کنه، یک اشکاله. میگه علاوه بر این که اتحاد عاقل و معقول رو این مطلب در بر داره، اتحاد معقولات رو هم در بر داره. حالا از اتحاد عاقل و معقول از اشکال صرف نظر بکنیم، از اتحاد معقولات نمیشه صرف نظر کرد، از اشکال اتحاد معقولات نمیشه صرف نظر کرد. پس این دو تا حرف توش هست، دو تا اتحاد توش هست، یکی اتحاد عاقل و معقول، یکی اتحاد معقولات. حالا اتحاد عاقل و معقول هیچی، ما در موردش صحبت نمی کنیم، ولی اتحاد معقولات که اشکال داره، نمیتونه نظر داشته باشه، نه نمیتونه نظر داشته باشه، به خاطر اینکه الان داره بحث میکنه که اتحاد عاقل و معقول باطل یا نه، در وسط بحث که نمیتونه حرف بطلان اتحاد عاقل و معقول رو مفروغ العن بگیره. اگر ما بگیم معل قول به اتحاد عاقل و معقول یک اشکاله، معناش اینه که هنوز ما دلیلمون بر بطلان این قول تمام نشده، ما بطلان این قول مفروغ العن گرفتیم، این باطله، درست نیست که ما یه چیزی رو که داریم باطلش میکنیم وسط استدلال بر علیه اون چیز بگیم این باطله، بعد از این که تموم شد باید بگیم باطله، خلاف ظاهره، خیلی صاف نیست. مع القول به این قول به این، یعنی دو تا قول در اینجا، یعنی دو تا اتفاق میفته، یکی اتحاد عقل معقول، یکی هم اتحاد، نه نگفته اینو، معیت لازمه یعنی تأخر، شما میفهمید معل برای لازمه، لازمه قول اتحاد عقل معقول قول به اتحاد جمعی معقولاته، و قول به اتحاد جمعی معقول در مرتبه بعد از اتحاد عقل معقوله، در حالی که ایشون میگه مع القول، این دو تا با هم اتفاق میفتن، هر دو اتحادن. حالا ما به یک اتحاد کار نداشته باشیم چون مورد بحث مونه، ولی این اتحادی که شما خودتون هم قبول دارین که باطله، اتحاد معقولات درسته، ولی عبارت عرض میکنه، عبارت مع القول، نه عبارت داره مع القول به اتحاد. ببینید باید ما دقت کنیم در عبارت، یه چیزی در ذهنمون هست بر عبارت نباید تحمیل کنیم، عبارت رو ببینید، داره مع القول به اتحاد العاقل و المعقول قولا به اتحاد سرابت داره، توضیح دادن روشن باید شده باشه. بین لازم و ملزوم معیت اینه چی گفته؟ لازم و ملزوم معیت داره، معیت زمانی اگر منظورتون باشه بله، ولی اختلاف رتبی که نمیشونه. اینجا معیت زمانی اصلا مطرح نیست، چیز نداره، لزومی نداره گفته بشه، نه اصلا لزومی نداره گفته بشه. معیت نه، حرفی که من دارم میزنم اینه که مصادره نباشه، من دارم جوری بیان میکنم که مصادره نباشه. چطوری مصادره مطلوب میشه؟ نه توجه نکردید، ببینید دو مرتبه عرض میکنم. سوال ایشون هم همینه که چرا اصلا این حرفو زده. میگه این که شما میگید، توجه کنید، این که شما میگید اگر الف رو تعقل کرد الف شد، ب رو تعقل کرد ب شد، این هم قول اتحاد عاقل و معقول داره، هم قول اتحاد معقولات رو داره. قول اتحاد این که حرف درستی داره، اینجا دو تا اتحاد لازم میاد، هم اتحاد عاقل و معقول هم اتحاد معقولات. اتحاد عاقل و معقول که مدعای شماست، کاری بهش نداریم، ولی اتحاد معقولات رو خود شما باطل میدونید. چون خودتون باطل میدونید، پس به این چه که خودتون باطل میدونید عقدتون میکنید و میگید قول شما مستلزم اون چیزی که خودتون باطلش میدونید. ظاهرا هیچ ایرادی نداره. این همون طور که قول اتحاد عاقل قول است به اتحاد عاقل و معقول که شما قبول دارید، قول است به اتحاد معقولات که شما قبول ندارید. خیلی واضحه. این هیچ نمیخواد بگه اتحاد عاقل و معقول دارین که اشکال داره، فرق میکنه، ولی نمیخواد ایشون بگه که نمیخواد بگه دو تا. میگه دو تا اتحاد لازم میاد. خب یکی شما اعتراف دارید، یکی دیگه شما اعتراف ندارید. چون این قول این فرد مستلزم دو تا اتحاده و یک اتحاد به نظر شما باطله، پس این فرد باطله. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه هر دو اتحاد باطله. یک دو تا اتحاد در اینجا لازم میاد، یک اتحادش شما قبول ندارید، این فرد مستلزم اون اتحادی که شما قبول ندارید، پس فرد باطله.